باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف وی در فصل نهم شرح فصوص خود شرح خود بر فصوص الحکم در این که عالم صورت حقیقت انسانی است بعد از نقل قول حضرت وصی علیه السلام در بیان حقیقت آن گفت و به همین خاطر یعنی به خاطر سخن حضرت وصی گفته شد که انسان کامل باید در همه موجودات سرایان داشته باشد همانند سرایان حق در آنها که سرایان الولی فی العالم که سرایان الحق فی العالم و این از سفر سوم از حق به خلق بالحق است و با این سفر کمال وی تمامیت می‌یابد و حق الیقین به آن حاصل می‌شود. حالا قبل از اینکه سخن ایشون روی توضیح عرض کنیم در مورد این اسفار که گفتیم اسفار اربعه به صور گوناگون مطلب گفته شده، حالا بعضی ها چهار سفر گفتن، بعضی ها سه سفر گفتن، عمده مطلب اینه. حالا چه در سیر استدلالی و فکری و چه در سیر شهودی، انسان ابتدا در عالم کثرته، در سفر اول از این کثرت متوجه یک وحدتی میشه، یعنی متوجه مبدأ این عالم میشه که میگه این عالم یه خالقی داره که این کثرات رو خلق کرده که دیگه در خود او کثرتی نیست، کثرت در مخلوقاته. پس اول سفر، سفر از خلق به حق میشه. حالا گفتم چه در سیر فکری و استدلالی باشه چه در سیر شهودی باشه که سفر از خلق به حق. حالا وقتی این سفر انجام شد یعنی انسان به حق رسید، حالا سفر فلحق شروع میشه. یعنی چی سفر فلحق؟ یعنی میگه خب این خدایی که آفریننده این عالمه این باید صفاتی داشته باشه، این باید صفاتی داشته باشه و حتما صفاتش هم غیر مخلوقاتشه. حالا با استدلال با دلیل که اگر صفاتش مثل خلقش باشه که خودش جز خلق میشه، او باید چیزی غیر از خلق باشه که در نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین بسیاری از خطبه هاشون که درباره توحیده یکی از مسائلش رو همینه که خدا غیر خلقشه. وقتی میگیم غیر خلقه یعنی غیر، یعنی چی؟ این غیریت در چیه؟ که غیریت در صفاته که صفاتش غیر صفات خلقه. خب حالا چه صفاتی باید داشته باشه؟ اینجا میگیم سیر در صفات یا سیر فلحق میشه، یعنی سفر دوم شروع میشه. پس میرسیم که او مثلا عالمه، او حکیمه، او حیه، قیومه، خالقه، رازقه و و و و اون اسما و کمالات، سیر در اسما و کمالات حق میشه. گفتم این سیر هم سیر علمی و فکریه، برای انسان توسط فکر و اندیشه حاصل میشه، هم در سیر شهودی برای عارف اینها رو مشاهده میکنه. حالا سیر در اسماء و صفات هم برای عارف تحقق به اون اسماء و صفاته، منتها یکی سی اون جامعیت اسمایی رو پیدا میکنه، یکی مظهریت یه اسمو پیدا میکنه. و البته این که میگیم مظهریت یک اسم، اسما جدا و بریده و منحاز از هم نیستن که، منظور یه اسم غلبه میکنه درش، بلا نیست که مظهر یه اسم بشه از اسما دیگه بیخبر باشه، غالب میشه یه مثلا اسمی در اون. خب وقتی که به این سیر رسید، سیر بعد در چیه؟ در مظاهر این اسماء، در مظاهر این صفات، که این اسماء و صفات مظاهری دارن، که این رو باز در اصطلاح عرفان میگن سیر در اعیان ثابته موجودات، اون حقایق موجودات. و علم پیدا کردن به اعیان ثابته مخلوقات. اینجا هم یه موقع عارف، عارف مراتبی داره، تازه اون عارفی که میرسه به اینجا، به این مرتبه برسه، یعنی سفر سوم شروع بشه، پی میبره به عین ثابت خودش. یه موقع هست پی میبره به عین ثابته خودش، یک موقع هست پی میبره به اعیان ثابته بقیه موجودات، اون هم باز متفاوته. یعنی تا چه اندازه این احاطه حاصل میشه در اعیان ثابته براش، یعنی این نیست که بگیم هر عارفی فکر کنیم به همه انسانها واقفه. یه موقع بحث امامه که عرفا میگن قطب، خب اون داستانش فرق میکنه با بقیه عارفان. پس سفر سوم، سفر در مظاهر اسما میشه که همون اقتضاعات اعیان ثابته باشه، این میشه سفر سوم. سفر چهارم برگشت در میان خلق. خب این اسفار رو طی کرد عارف، حالا باید زندگی کنه در میان خلق. اینجا گاهی وقت طرف بر نمیگرده به خلق، بر نمیگرده یعنی در عزلت و تنهایی و خلوت خودش به سر میبره، به هیچ کسی کاری نداره، اصلا سیرو کرده اما کاری به کسی نداره. اما بعضی از اولیا هستن که بر میگردن به سوی خلق، یعنی بر میگردن برای دستگیری، برای راهنمایی، برای هدایت، که در رأس اینا انبیا هستن. انبیا کسانی هستن که این سیر رو انجام دادن. این سیر، همون سیر در مقامات ولایت که میگیم، همینه. سیر در مقامات ولایت که نبی اول باید ولی بشه که بعد بتونه نبی بشه، یعنی باید این اسفار رو طی کرده باشه که بعد بیا سراغ مردم بگی با من بریم. بعضی ها فکر میکنن مثلا یه پیامبر مثل خود اوناست، تازه وحی میاد، تازه میفهمه که مثلا داستان چیه. نه، اون وحی برای خلقه. خود پیامبر دریافتش در لیلة القدر به یک بار است، برای خودش به یک باره دریافت میکنه. اون که مثلا پیامبر اکرم طی 23 سال قرآن برش نازل میشه، اون برای خلقه. خب این کل داستان اسفار اربعه به این صورته. چه سیر علمیشو بگیم که عرض کردیم جناب ملا صدرا مثلا در اسفار، اصلا اسفار همین اسفار اربعه است دیگه، همین سیر رو طی کرده، از خلق میره به طرف حق، یعنی اثبات خالق، بعد میره به طرف اثبات اسما و صفات، بعد به طرف مظاهر که اون حالا اعیان ثابته، بعد مثلا معاد و اینا هم شامل میشه، که این اعمالی که ما انجام میدیم نتایجش چی میشه. دنیا اعمالی انجام میدیم، نتایجش چی میشه؟ در قیامت و در آخرت در معاد باز میشه. حالا اینجا فرمودن که چی؟ به سراغ سخن جناب قیصری فرمود به همین خاطر، یعنی به خاطر سخن حضرت وسیع گفته شد که انسان کامل باید در همه موجودات سریان داشته باشد، همانند سریان حق در آنها، واقف باشه به اعیان ثابته موجودات، عالم باشه به اونها، اصلا زبان اونها رو بفهمه، چون میخواد هدایت کنه انسانها رو. اگر احاطه نداشته باشه چگونه هدایتگری بشه؟ اگر احاطه به اعیان ثابته اونها نداشته باشه، چون یه انسانی هست مثلا میگم این از راه محبت هدایت میشه، این توانایی معرفت آنچنانی نداره. یه کسی هست اهل معرفته، از طریق معرفت هدایت میشه. یه کسی هست پایین تر، هر انسانی یه نحوه است، یه جوره، و امام باید زبون اینها رو بدونه، زبان اینها رو بفهمه. حالا غیر از اون سیر باطنی که باید به باطن اونها واقف باشه، به حالات اونها، به مقامات اونها، که این در چه حالیه، در چه مقامیه، در چه افقیه. جناب ابن عربی در فتوحات میفرماد کامل، از صفات کامل اینه که وقتی کسی پیشش میشینه از زمان تولد تا اون لحظه هرچی کرده میدانه، هرچی کرده اون کامل میدانه، یعنی علم داره به احوال موجودات، به احوال خلق. خب فرمود و این از سفر سوم از حق به خلق بالحق است. ببینید از سفر اول، سفر من الخلق الى الحق بود، سفر از خلق به حق. از سفر دوم به بعد همه قید بالحق میخوره، یعنی من الحق الى الحق بالحق، من الحق الى الخلق بالحق، من الخلق الى الخلق بالحق، یعنی سه تا سفر بعدی بالحق. چرا؟ چون وجودش حقانی شده، از اون وجود خلقی فانی شده، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، چون آسمانی شده دیگه قید بالحق میاد رو سه تا سفر آخر. لذا اینجا هم فرمود و این از سفر سوم از حق به خلق بالحق است. و با این سفر کمال وی تمامیت می‌یابد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت تمام میشه، که کمال وی تمامیت می‌یابد و حق الیقین به آن حاصل می‌شود. حالا خود یقینم مستحضر هستید، مراتب یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که اینا در تعریفش مطالبی گفتن، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین رو مراتب تفاسیری گفتند، که حالا بازگو کردنش بد نیست. منتها این تعریف رو حالا عرض میکنم خدمتتون، تو یک بحثی داریم پیرامونش. میگن علم الیقین اون علم استدلالی حقیقیه، مثل این که شما یک دودی میبینید و از این براتون یقین حاصل میشه که مثلا آتشی هست، ولی آتش رو نمیبینی، یعنی از اثر پی به مؤثر میبری، که این میشه علم الیقین. بعد عین الیقین اونی که شما بری خود آتش رو ببینی، که این آتشه، اینم مثلا دودشه، چه عین الیقین. بعد حق الیقین اونی که طرف بره تو آتش خودش بشه آتش، که دیگه میشه حق الیقین. یقین مراتبی داره و قابل زیاده و نقصانه یقین. اما اینجا این تعریف یه مقدار قابل خدشه است. چرا؟ چون در قرآن که میبینیم، نگاه میکنیم، فرماد لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشتی جحیم رو میدیدید. اگر علم الیقین داشتی جحیم رو میدیدید. پس صحبت استدلال نیست، علم یقینی شهودیه، علمیه که در مثلا کشف، تمثل، طرف شهود میکنه. حالا مثلا جحیم رو، جهنم رو، بهشت رو، بعد از اون میشه عین الیقین که مرتبه نزدیکتره، و بعد حق الیقین که دیگه وصول به اون حقیقته. وصول که حالا باید خود اینا رو آیاتشو بیاریم یکی یکی بحث کنیم که اینا هر کدوم به کجا اشاره میکنه این مراتب یقین. ولی علم الیقین که شروعشه با رؤیت، یقین یعنی مشاهده، و بالآخرت هم یوقنون، اونا به آخرت یقین دارن، نگفت ایمان دارن، و بالآخرت هم یوقنون، میبینن آخرتو، حالا تو مکاشفه، تو خواب. نمونش هم داریم که زید ابن حارثه که در خود اصول کافی هم آمده، جوانی بود که رسول اکرم نماز صبح نگاه کرد، دید چهرش زرده، فرمود کیفه اصبحت، حالت چگونه است؟ گفت اصبحت و موقنا، صبح کردم در حالی که به یقین رسیدم، که رسول اکرم فرمود برای هر حقی حقیقتی است. یعنی یقین علائمی داره، علائمی حقیقی. علامت یقین تو چیه؟ اگه یقین، همجوری نیست که در بگم به یقین رسیدم. یقین یه چیزایی تو جان انسانه که شروع کرد گفتن که من یقین منو به شب زنده داری، روزه داری کشونده، و بعد حالتهای خودشو گفت. گفت من اواء اهل جهنم رو میشنوم، صدای اهل جهنم رو میشنوم، میبینم که بهشتیان به زیارت هم میرن، و اگر بخوای از رو کفش اصحابت میگم کدوم اهل بهشت کدوم اهل جهنمن، که لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، گفت دیگه بیشتر از این نگو، کافیه، لو نده قضیه رو، پرده رفته کنار دیگه، پرده پوشی کن. بعد فرمود اصبت فلزم، خوب به هدف زدی، مراقب باش از دست ندی. خب پس یقین اولش اون چیزیه که در کشف دیده میشه، در خواب دیده میشه، اون میشه یقین. ولی قبلش ایمانه، ایمان داره به آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، بعد از اون مرتبه عین الیقین میبینن که بعد، یعنی اون انتقال به عالم برزخ و بعد اون مرتبه قیامتی که حق الیقین مشاهده میکنه طرف. خب حالا ایشون میفرماد وقتی به این سفر رسید به مرتبه حق الیقین واصل میشه. در باب سین از کتاب اصطلاحات عارفان بالله از عارف عبدالرزاق قاسانی چنین آمده است، کتاب معروف به اصطلاحات و صوفیه، کتاب اصطلاحات، کتاب خیلی شیرین و خوبیه، کتاب اصطلاحات عبدالرزاق، عبدالرزاق قاسانی، که قاسان آقا جان می‌فرمودن قریتون به سمرقند، از قرای سمرقنده، چون بعضی فهم میکنن قاسان معرب کاشانه، میگن عبدالرزاق کاشانی، کاشانی نیست ایشون، قاسانی، قاسان مال قرای سمرقند بوده، از عرفای خیلی بزرگ و شیرین زبان، خیلی شیرین زبانه جناب عبدالرزاق، چون این آمده است ظاهرن استاد قیصری هم بوده، قیصری شارح فصوص استادش عبدالرزاق بوده که شرح فصوص هم داره، جناب عبدالرزاق خودش هم شرح فصوص داره هم شرح منازل السائرین حاجی عبدالله انصاری داره، تأویل قرآن داره، کتابای زیادی هم داره. خب چون این آمده است سفر، سفر چیه؟ فرما سفر توجه قلب به حق است. سفر الالله سیر به چه صورته؟ میگه همون توجه قلب به خداونده. و سفرها چهارند، حالا این توجهات مختلفه، سفرها چهارند. سفر اول سیر از منازل نفس به سوی خدا الالله تا رسیدن به افق مبین، کالین اصطلاح قرآنیه افقها، ما یه بحث حالا قرآنی رو مطرح کنیم یا بخونیم اینو بعد مطرح کنیم. می‌فرماد تا رسیدن به افق مبین، افق آشکار، که نهایت مقام قلب و مبدع تجلیات اسمایی است، که تجلیات اسمایی تازه ابتدای تجلیات اسمایی میشه، یعنی به افق مبین که میرسه میگه تجلیات اسمایی شروع میشه. سفر دوم سیر در خدای تعالی فلاح، یعنی سیر فلاح به این که به صفاتش متصف شود، حالا متصف به صفانی در اسما میشه یعنی، و به اسمایش متحقق شود تا به افق اعلا برسد، و هو بالافق الاعلا، به مرتبه افق اعلا میرسه که همان نهایت مقام روح و حضرت واحدیت می باشد. و سفر، حالا سفر سوم ترقی به عین جمع و حضرت احدیت است، و این مقام تا هنگامی که دوگانگی باشد قاب قوسین است. قاب قوسین یعنی دو قوس، یعنی کمان، دو تا کمان، چون دو تاست پس چیه؟ دوگانگی هنوز درش هست، هنوز یه دوگانگی درش مشهوده، و به هنگامی که دوگانگی از بین رود مقام او ادنا و نهایت ولایت است. قاب قوسین او ادنا، بلکه نزدیکتر، این بلکه نزدیکتر دیگه اون بالاتر از قاب قوسینه که دیگه اون دوگانگی میره بالکل. سفر چهارم سیر بالله عن الله برای تکمیل است و آن مقام فنای بعد بقا، بقای بعد از فنا باید باشه. این اشتباه چاپی اینجا یا اشتباه مترجم بوده، مقام فنای بعد از بقا نوشته، مقام بقای بعد از فنا. و فرق بعد از جمع می باشد، بعد از اینکه به جمع رسید حالا به فرق رجوع می کنه. یعنی این اصطلاح قرآنی که عرض کردیم، این در قرآن ما سه جور فتح داریم. یکی فتح قریب، فتح قریب یعنی فتح نزدیک، نصر من الله و فتح قریب، نصرت از خدا و فتح قریب، فتح نزدیکه، که در این فتح گشایشی که حاصل میشه برای انسان در چیه؟ در اون مقامات معنوی رو میگیم ها. دومیش فتح مبینه که آیه قرآن چی می‌فرماد؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتح کردیم فتحی مبین. مبین یعنی آشکار. فتح سوم فتح مطلقه که دیگه هیچ قیدی نداره. اذا جاء نصر الله والفتح، گامی که آمد نصر خدا و فتح بدون قیده. پس سه مرحله فتحه. همون جوری که سه مرتبه تجلی داریم، همون جوری که سه مرتبه افق داریم در قرآن، سه تا افق داریم. اولیش چیه؟ چون کسرت داره آفاق، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، این اولی. دومی چیه؟ افق مبینه و هو بالافق المبین، که مثل اون فتح مبین بود، اینم افق مبینه. و سومی افق اعلاست و هو بالافق الاعلا، که در اون ستا فتح این ستا افق برای سالک باز میشه، که در اون سه تا فتح این سه افق برای سالک به وجهی گشوده میشه، که میشه تعبیر کرد از تجلیات افعالی، توحید افعالی، بعد توحید اسمایی و بعد توحید ذات، که سه مرحله است: توحید افعال، توحید اسما، توحید ذات، که انشاءالله خداوند بهره‌مند کنه هممونو. خب که این گفتیم، این بحث قرآنی رو هم دقت داشته باشید، این اشارات قرآنی رو باید انسان بهش توجه کنه که اینا غیر از تفسیر قرآنه.
خب
که باز به تعبیری گفتن مقام فرق اونجایی که سالک در عالم کثرته و فرق یعنی خدا رو از خلقش جدا میدونه، میگه خدایی هست یه خلقی هست، مقام فرقه. بعد از اون میشه مقام جمع، مقام جمع اونجایی که خلق فانی میشن در نظر سالک و فقط حق میمونه، میگه اصلا خلقی وجود نداره، همه حقه. یعنی چشمش از دیدن کسرات کور میشه، همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو، از جز خدا کوش، یعنی جز خدا رو من نمیبینم غیر خدا رو. مقام سوم مقام جمع الجمعه یا فرق بعد از جمع، که اینجا فرمود و فرق بعد از جمع می باشد، که بقای بعد از فنا هم میگن، و اون رسیدن به کثرت خلق در حالی که قائم به حق میبینه. ببین اول فرق بود، کثرت میدید و خدا رو یک حقیقتی جدای از خلق میدید، در مقام جمع فقط حق میدید، در جمع الجمع یا فرق بعد از جمع خلق رو میبینه اما قائم به حق میبینه. و این خیلی مهمه، دقت میخواد، چون بعضی وقتا کلمات و عرفا رو انسان میبینه میگه این چی داره میگه، نمیدونه او در چه مقامی واقع شده که این گونه سخن میگوید. جز خدا کو یعنی چی؟ مال مقام جمعه، مال مقام جمعه. مقام جمع الجمع جز خدا را میبیند اما نه مثل اون مقام فرق، فرق اول نه، فرق ثانی بهش میگن، که فرق بعد از جمعه، یعنی بین حق و خلق تفاوت قائل میشه اما خلقی که قائم به حقن. که جناب ابن عربی در فتوحات دارن کلامی که خیلی میپیچن به ایشون، که آی که میفهمه سبحان من اظهر الاشیا و هو عینها، منزه هست آن خدایی که اظهار کرد اشیا را در حالی که خود عین آنهاست. اولش میفرماد سبحان منزه هست، فکر نکنی خداوند عین اشیاست، یعنی فقط همین اشیا، خدا همین اشیاست، نه او منزهه. ولی تنزیهش به این معنا نیست که فرق باشه، یه خدایی جدایی از مخلوقات باشه، مخلوقات جلوات او هستند، عین او هستند، در عین این که او سبحانه منزهه. اونا که نمی فهمن داد از نفهمی، اینا احتمال هر کسی نیست که هر کسی خود بفهمه، تقصیر اونها نیست، مطلب خیلی بلنده و رسیدن بهش، کسانی که به وحدت وجود اشکال میکنن باید گفت آقا نگاه کن چه کسانی قائل به وحدت وجودن، چه در تقوا چه در علم، اینا استوانهای علمن. اینجور نیست که خود تو فهمیدی و فکر کنی این بلنگو خداست، این کتاب خداست، اون آقا به اندازه تو نمیفهمه این بلنگو کتاب خدا نیست و چی داره میگه، او میفهمه تو نمیفهمی. یه ذره اشکال به فهم خودت بزن بعد میفهمی که نمیفهمی، چون انسانی که بفهمد که نمیفهمد خودش جز مراتب فهمه. بعضی این فهمو ندارن، نمیفهمد که نمیفهمد، فکر میکند میفهمد لذا نمیفهمد. خب برخی از مشایخ گفتند سفر توجه قلب به حق است. سفرها چهارند. یا الله، جان ثلاثه نوشته، پس این اشتباهه، چون اینجا هم سه تا سفر آورده. اینا متاسفانه نمیدونم حالا یا چاپ اشتباه بوده یا سفرها سه تا هستند مثلا، یا سه اند، سفرها سه تا هستند. اینا در چاپ جدید درست نشده؟ خب این باید درست بشه دیگه. اینها نمیدونم. سفر اول سیر الالله از منازل نفس تا نهایت مقام قلب است. حالا منازل نفسم آقا جان میاره که منازل نفس که میگیم چیه؟ اول این کلام بفرماد. تا نهایت مقام قلب، تا آخرش، نه ابتدای مراتب قلب. اینا همه با هم متفاوته. سالک، هر سالکی توی یه درجه ای از مقام قلبه، تازه مقام قلبش. حالا اون که به روح راه پیدا کنه اون خودش داستانی داره، اونم مراتب داره. و این نهایت تجلیات هست. و سفر دوم و این نهایت تجلیات اسمایی است. ای بابا، تو این چاپ جدید هم درست نشده نه؟ خب خب سیر الالله از منازل نفس تا نهایت مقام قلب است و این نهایت تجلیات اسمایی است. خب ببینید، بعضی وقتا میگن چهار سفره، بعضی وقتا میگن سه سفره، یعنی چون بعضی اسفار رو در هم ادغام میکنن. حالا خیلی بحث اینه که حرف رو بفهمیم چیه. سفر دوم ترقی به عین جمع و حضرت احدیت هست، یعنی از کثرت اسمایی هم برهه برسه به عین ذات. حالا اون سیر قبلی، اون چهار تا سفر یادتون باشه، اول به ذات میرسید، بعد از ذات به اسما و صفات راه پیدا میکرد. حالا اینجا متفاوت میگه، میگه از اسما به ذات میرسه. هیچ اشکالی هم نداره، چون هر دو صورتش هم پیش میاد که انسان از ذات به اسما را پیدا کنه یا از اسما به ذات. سفر دوم ترقی به عین جمع و حضرت احدیت است. و سفر سوم سیر بالله عن الله برای تکمیل است که بقای بعد از فناست. که خب در این سه سفر حالا خلاصه فرمودن. اینها عزیزان افسانه نیست، اینها در کل دنیا چند نفرن که اصلا پا در این سفر بذارن. حالا اینکه این سفر رو رفتن به سوی کعبه مقصود رو تا کجا بتونن برن و به وصال برسن، واصل بشن و بعد مراجعت کنن به وطن، همون جوری که میرن به دیدار کعبه، به زیارت کعبه، انسان سیر کنه به طرف خدای کعبه، به رب البیت، و بعد رجوع کنه به دنیا. اینها افسانه نیست، حقیقته. منتها همیشه یه اخص الخواص، یک واحدن بعد واحدی هستن که اصلا پا توی این مسیر میذارن. و در حاشیه شرح دعای صباح، صباح امیرالمؤمنین، دعای صباح که خیلی عجیبه این دعای صباح. قبلا یه بار برای عزیزان اشاراتی کردیم، اصلا اون ادبیات این دعا، یعنی معلوم از لسان امیرالمؤمنین صادر شده، اونقدر عبارات عجیب و غریبه که کمتر دعاییه که در فصاحت و بلاغت برسه به پای دعای صباح. خیلی خوب انسان زمزمه کنه، حالا همون دعایی که آخرش میفرماد الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و هوای غال و عقلی مغلوب، که اون آخرش همون اوائل دعا که شروع میشه، اصلا انسان اینا رو مزمزه کنه با خودش، این عبارات رو. خب و در حاشیه شرح دعای صباح که حکیم سبزواری این دعا رو شرح کرده، در حاشیهش آمده است که منازل نفس، حالا گفتیم منازل نفس رو، گفت از منازل نفس تا مقام قلب، منازل نفس به یک وجه 60 منزل است. حالا چیا هست؟ شره و هرس، هرس زدن، که از همون ابتدا در انسان به وجود میاد. ببینید یه چیزایی هست در انسان لازمه ی حیات دنیاست. 8 دارید شما؟ پس اینجا شعر 60 نوشته بابا. شما چاپ جدید چی دارید؟ 8. خب این پس تصحیح نشده است. من دیدم که 8 رو گفته، گفتم لابد 8 روش از این منازل گفته فقط. 8 منزل است، بله. شره و حرص. عرض کردیم بعضی صفات هست لازمه حیات و زندگی دنیاییه، مثل شهوت و غضب. حالا شهوت و غضب اون قوای رئیسه هستن، اینا هر کدوم خودش زیر مجموعه ای دارن، اما اینا باید جمع بشن، باید مثل اون حیوانی که تمرین میدی ریاضت میکشه، اسب رو ریاضتش میدن برای اینکه اون انرژی و سرعتش در اختیار انسان قرار بگیره بشه استفاده کنه، ویلا اسب چموش میزنه صاحبش رو داغوم میکنه. اینها چرا در انسان هست؟ اینا لازمه است. اگه هرس نزنی شما دنبال غذا و لباس و پوشاک و این اصلا نمیری، اگه هرس درت نباشه، یعنی در اون ابتدایی که به وجود میاد انسان باید طمع داشته باشی، هرس داشته باشی، اما باید اینا رو ریاضت بدی مثل یک حیوان دست‌آموز بشه، اون جایی که لازمه بندازیش جلو. خب پس اینا جزء منازل نفسه که لازم هم هست برای حیات دنیا. شره و حرص. دومی خمود، که چیه؟ کسالته، تنبلی کردنه. دومی تقتیر، یعنی بخل، بخل ورزیدن. آقا انسان اگه بخل درش نباشه، هر چی کسی بیا بهش بده اصلا همه داراییش از بین میره. یه چیزی هست به نام بخل، امساک، که نگه داری یه سری چیزهای مایحتاج زندگی تو برای خودت نگه داری. اینا رو دارم میگم که اینا منازل نفسه که هست، یه مقدارش باید باشه، بقیهشو باید مهار کرد. تبذیر، اسراف. تبذیر از چی گرفته شده؟ بذر. بعض همون دانه‌ای که شما میپاچی. حالا تبذیر که اسرافه، چه ربطی به بذر داره؟ شما دیدید که گندم میکارن، گندم همینجوری میپاچن. وقتی کسی بدون، یعنی هدف نمیگیره که همینجوری میپاچه گندم رو زمین، وقتی کسی بدون هدف مال خرج میکنه بهش میگن تبذیر، این انگار داره بذر میپاشه، یعنی بدون هدف داره پولش خرج میکنه همینجوری. میگه این تبذیره، خرج کردن مال باید روی قاعده و قانون باشه، بخشش هر جایی تو هر مسیر بی خودی برو خرج نکنی. جبن، ترس، ترس هم باید باشه تو انسان، ترس نباشه میره تو دهن شیر. اما یه جاهایی هم نباید بترسی، ترس میشه برادر مرگ، اعتدال رو باید رعایت کرد. تحور یعنی بیباکی، این هم باید مهار بشه. انسان خیلی بیباک باشه و خودش رو به خطر میندازه. انسان‌هایی که خیلی بیباکن معمولا ریسک میکنن و تو ریسک هم 50-50 دیگه. جربوزه، جربوزه زرنگی که با فریب باشه. زرنگی خوبه اما نه این که فریب بدی کسی رو، که معاویه در برخورد با امیرالمؤمنین کارایی میکرد، فریبهایی میداد سپاه حضرت رو، که معروف دیگه کارهاش. صحبت عقل که شد، حضرت فرمود این عقل نیست، این عقل نیست، این شیطنته. و اگر شیطنت جایز بود بعد نشونتون میدادم که من در بخوام در نسبت به معاویه خیلی زیرکترم، بخوام از این کار رو کنم. ولی ما بنا نیست کسی رو فریب بدیم، ما راست و راست حسینیم به قول معروف. هشتم، بلاهت، حماقت، احمقی. مؤمن زیرکه، مؤمن زیرکه، در عین اینکه ساده است ولی احمق نیست. یکی از چیزهایی که انسان رو از حماقت بیرون میاره، مؤمن رو زیرک کیس میکنه، یاد مرگ. یاد مرگ مؤمن رو زیرک میکنه. خب حالا اینا بمونه، پس اینا منازل نفسه که از اینا باید رد بشه انسان. حالا در فلسفه میگه باید عدالت حاکم بشه بر اینا. عدالت یعنی هر کدوم از اینا قسمتش به اندازش جاش، که انشاءالله حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.